بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل ششم بحث فصل پنجم به طور تفصیل تکرار می شد، یعنی می خواستیم اثبات کنیم که من یدرک ذاتهو فهو نورون مجرد. گفتیم که در اثبات این مطلب به مقدمه محتاجیم که اون مقدمه رو در ابتدای فصل میاریم و بعد از تمام شدن مقدمه به اثبات این مدعایی که در فصل پنجم داشتیم میپردازیم. در مقدمه ادعا کردیم که هر کس که خودش به خودش عالم است از طریق صورت به خودش عالم نیست، بلکه خود ذات پیش او حاضر است و او این ذات حاضر رو مشاهده میکنه بدون اینکه برای مشاهده این ذات احتیاج به واسطه و صورت داشته باشه. به تعبیرشون مثالی، یعنی صورت علمیهی در نفس ما واسطه نمیشه بین ما و نفس ما، اما در خارجیات چرا؟ در خارجیات بین ما و اون شیئی که در خارج هست صورت علمی واسطه میشه و ما به توسط صورت علمی اون شیء خارجی رو میفهمیم و میابیم. پس علم ما به اشیاء خارجی علم حصولی است، یعنی از طریق صورت، ولی علم ما به نفسمون علم حضوری است، یعنی بدون وساطت صورت. دیروز بعد از اینکه کلاس تموم شد یکی از بزرگواران من تذکر داد که تو گفتی مشاء، سلام علیکم، علم نفس به خودش رو حصولی میدونه و مصنف در صدد رد کلام اونهاست. من هرچی فکر کردم یادم نیمد که میگفته باشم، ولی شاید گفته باشم، اگر گفتم اشتباه. مشاء علم نفس به خودش رو حضوری میدونه، در این مسئله با اشراق مخالفتی نداره و اشراق در این بحث درگیر با مشا نیست. مطلبی رو میخواد بیان کنه، مطلبی رو میخواد بیان کنه که اونها هم قبول دارن. ایشون استدلالی میکنه، طبق این استدلالش هم همون مبنایی رو که مشا قبول دارن اثبات میکنه. مشا معتقدن که علم ما به تمام خارجیات حصولی و به توسط صورت و علم ما به خودمون حضوری و بدون وساطت صورته. اگر من دیروز گفتم که مشا معتقدن به این که علم ما به خودمون حصولیست و مصنف داره اونها رو رد میکنه، اشتباه گفتم، خودم متوجه گفتم نبودم. خب برای این مدعا که علم ما به نفسمون حضوریست، ایشون سه دلیل اقامه کردن. ما دلیل اول و دوم رو خوندیم و به دلیل سوم رسیدیم. در دلیل اول و دوم ثابت کردیم که علم ما به خودمون از طریق صورت نیست، از طریق مثال، یعنی از طریق صورت نیست. الان در دلیل سوم میخوام ثابت کنیم علممون به خودمون از طریق امر زاید نیست، چه اون امر زاید صورتی باشد علمیه و چه اون امر زاید صفتی باشد از صفات خودمون. ما در علم خودمون به خودمون جز نفسمون پیشمون حاضر نمیشه، نه صورتی پیش ما حاضر میشه و نه هم صفتی از صفات واسطه میشه که ما خودمون رو عالم بشیم و بشناسیم. اصلا امر زایدی دخالت در شناخت ما نمی کنه، بلکه خود همون نفس مدرکه و خود همون نفس هم مدرکه. غیر از خود نفس چیزی دیگری وجود نداره. اینو میخوام الان اثبات کنیم. پس در دلیل سوم تنها صورت رو نفی نمی کنیم، بلکه هر چیزی که غیر از نفس باشد نفی می کنیم. میگیم ما وقتی عالم به خودمون هستیم فقط عالم به خودمون هستیم، نه عالم به چیزی دیگری غیر از خودمون تا او را واسطه برای رسیدن به خودمون قرار بدیم. نحوه استدلالمون اینه. البته من در دلیل دوم بحثی دارم که بعد از اینکه دلیل سوم ایشون تموم شد بحث در دلیل دوم رو هم عرض میکنم، چون دلیل سوم ایشون هم مثل دلیل دومشونه، بعد که بحث تموم شد اون وقت مناسب هست که اون عرض رو مطرح کنم. ایشون میفرماد که هیچ امر زائدی نمیتواند واسطه شود بین من و نفسم و نفسم رو به من معرفی کنه. هر چی میخواد باشه، میخواد صورت باشه، میخواد صفت باشه. میفرماد به این جهت که اگر من بخواهم به وسیله صفت زائدی خودم رو بشناسم، باید بدونم این صفت صفت منه تا به توسط این صفت خودم رو بشناسم. یک صفت کلی که نمیتونه منو نشون بده، عالمیت مثلا، قادریت، این به طور کلی که شخص رو نشون نمیده. پس اگر بخواهم بفهمم که از طریق عالم بخوام به خودم عالم بشم، یا از طریق قادر بخوام، یا از طریق کاتب بخوام، از هر طریق، باید صفت خاص خودم رو معرف خودم قرار بدم، نه یه صفت کلی رو. صفت کلی که نمیتونه معرف من باشه، صفت خاص رو باید معرف خودم قرار بدم. صفت خاص یعنی صفتی که مال خودمه. خب پس قبل از این که من این صفت رو بشناسم، باید خودم رو بشناسم و بعد بدونم که این صفت برای من ثابت شده تا به توسط این صفت خود به خودم پی ببرم. چون من میخوام از اون خصوصیتی که این صفت داره خودم رو بشناسم، و الا از صفت عمومی که نمیشه شناخت. من میخوام از اون خصوصیت بشناسم. خصوصیت را یعنی رابطه بین من و این صفت، و رابطه بین من و این صفت وقتی معلوم میشه که هم من معلوم شده باشه، هم این صفت معلوم شده باشه. در اون صورتی که من این رابطه رو تشخیص میدم. پس علم من به صفت و علم این که این صفت و این که این صفت میخواد من رو به خودم هدایت کنه، بعد از شناخت خودمه. بنابراین من در واقع اگر بخوام از طریق صفت خودم رو بشناسم، از طریق صفت نشناختم، قبل از صفت شناختم. هیچ وقت خود صفت نمیتونه معرف من به خودم باشه. خب اینم دلیل سوم ایشونه که توجه کنید این دلیل سوم تقریبا نظیر دلیل دوم ایشون بود. فرقی که بین این دلیل سوم و دلیل دوم بود، گذشت از این که دلیل دوم دو تا شق داشت، این فقط یک شق داره، ولی حالا همون یک شقی که دو تا با هم مشترکن، یه فرقی بینشون هست. اون فرق خود اشاره هم تذکر داد که در دلیل دوم واسطه بودن صورت علمیه نفی شد، در این دلیل واسطه بودن صورت علمیه و صفات نفی شد. یعنی به طور کلی هر واسطه نفی شد. فقط فرق همین بود که در دلیل دوم فقط واسطه بودن صورت نفی شد، و در این دلیل سوم واسطه بودن هر امر دیگری غیر از هر امر دیگری نفی شد. اشکالی که ما بر دلیل دوم داریم که بر بخشی از این دلیل سوم هم وارد میشه، یعنی در دلیل سوم گفتیم نه مثال میتواند واسطه باشد نه صفت، در واسطه نشدن صفت اشکالی نداریم، اما در واسطه نشدن صورت اشکال داریم، که این واسطه نشدن صورت در دلیل دوم هم گفته شد. یعنی بر بخش مشترک این دو دلیل ما اشکال داریم که ایشون میگه صورت نمیتواند واسطه شود، زیرا دلیلش این، البته ما قبول داریم صورت نمیتونه واسطه بشه، در علم نفس به نفس صورت واسطه نمیشه، اینو قبول داریم، ولی دلیل ایشون قبول نداریم. ایشون دلیلش این بود که چون اگر بخواهی این صورت رو بشناسی و از طریق صورت به این نفست پی ببری، باید قبلا به نفست عالم شده باشی و این صورت رو راهنمای به نفست قرار بدی. این رو ما قبول نداریم. اگر چیز دیگری غیر از صورت بود، این حرف رو قبول میکردیم، چون هر صفتی رو که بخوام برای نفسمون ثابت کنیم، ابتدا باید نفسمون رو بشناسیم که مثبت الله، تا بعد این ثابت رو، یعنی صفت رو بشناسیم. قانون اینه که اگر چیزی رو برای نفسمون یا برای هر چیز دیگه ثابت کردیم، مثبت الله اول پای پیش ما معلوم بشه تا بعد بتونیم براش چیزی اثبات کنیم. اگر مثبت الله معلوم نیست که اثباتش براش ممکن نیست. اینو قبول داریم در هر صفتی که بخوایم واسطه شناخت قرار بدیم این مشکل هست که ما اون صفت رو باید صفت خاص کنیم نه صفت عام، چون صفت عام معرف نیست. اگر صفت رو صفت خاص کردیم قبلا باید نفس خودمون رو بشناسیم تا بفهمیم که این صفت برای نفس ما ثابته، تا از طریق این صفت به نفسمون پی ببریم. اگر بتونیم پی ببریم که عرض کردم نمیشه، چون قبل از اینکه ما از طریق صفت پی ببریم نفس شناخته شده است. اما در صورت این مسئله نیست. صورت رو همونطور که خواجه در نمط هفت اشارات گفته، صدرا در جلد شیش اسفار در وقتی که با مشاد درگیر شد، در وقتی که حرف خفری بر علیه مشاد رو میخواد رد کنه گفته، و همچنین موارد متعددی در تعلیقات ابن سینا هست که صدرا در بعضیاش در همون جلد شیش اشاره میکنه و کلمات ابن سینا رو نقل میکنه. صورت علمیه خودش علم است، خودش علم است. لذا میگیم اگر شیء رو با صورت علمیه دانستی، دیگه برای دانستن اون صورت علمیه صورت علمیه دیگر لازم نداری. هر معلومی برای معلوم شدنش احتیاج به صورت علمیه داره، اما صورت علمیه برای معلوم شدنش احتیاج به صورت علمیه نداره. سلام علیکم. علتش هم اینه که صورت علمیه خودش علمه و علم ذاتیش کشفه. اگر صورت علمیه رو میخوام واسطه بین خودم و نفسم قرار بدم، خود صورت علمیه ذاتش اینه که کشف میکنه از نفس من. لازم نیست من قبلا نفس رو بدونم بعد صورت علمیه رو واسطه قرار بدم. در صفات دیگه این چنین هستی مشکل رو داریم، ولی در صورت علمیه مشکل نداریم. صورت علمیه ذاتش اینه که کاشف باشه، و وقتی صورت علمی آمد همراه با صورت علمی نفسم میاد، نه نفس قبلا بیاد در ذهن من، نه من نفس رو قبلا بشناسم، با همین صورت علمی میشناسم. نمیخوام بگیم نفس به توسط صورت علمی شناخته میشه، ما این قبول نداریم. نفس رو به توسط خود نفس میشناسیم، اما میخوام بگیم دلیل ایشون کافی نیست که ایشون فرمود صورت علمی رو نمیشه واسطه قرار داد، زیرا که اگر بخوام واسطه قرار بدیم باید قبلا صورت رو بشناسیم. نه دست دو قبلا نفس رو بشناسیم. این مشکل عرض میکنم وجود نداره، چون صورت علمی ذاتش علمه. خود علم تطبیق میکنه، کشف میکنه، همه کارا رو خود این علم انجام میده. لازم نیست که من قبلا کاری رو انجام بدم تا این علم بتواند جا بیفته و موضع خودش رو معین کنه. خودش موضع خودش رو معین میکنه، خودش علمه و کشف میکنه و اون چرا هم که مکشوف خودشه به من نشون میده، بدون این که من قبلا اون مکشوف رو بدونم. این وضع در صورت علمیه هست. این اشکال اول که در صورت علمیه ما احتیاج نداریم به این که معلوم رو قبلا بشناسیم، احتیاج نداریم که این بلو این صورت علمیه خاصه این معلومه، ولی این خصوصیت خود صورت علمیه درست میکنه. لازم نیست که من اول شی رو بشناسم بعد بدونم این صورت خاصه اونه. این صورت همونطور که کشف میکنه از این شی، چون سنخ همون شیعه اختصاص به او هم دارد، لازم نیست من اختصاص رو از جایی دست بیارم. از طریق خود علم به معلوم لازم نیست اختصاص به دست بیارم. خود این صورت که میاد هم معلوم به من نشون میده، هم چون اختصاص به معلوم داره دیگه چیزی دیگر رو نشون نمیده، درست میره سراغ معلوم. پس اگر ما صورت علمی از نفس داشته باشیم، حالا باقت نظر از دلیل دیگر، این صورت علمی خودش نفس رو نشون میده بدون اینکه من سابقه حضوری و علمی به نفس داشته باشم. اصلا شأن صورت علمیه اینه. پس در صورت علمیه نمیشه گفت لازم میاد که شما قبلا معلوم رو بشناسی تا بفهمی این صورت صورت اونه. که بفهمی صورت صورت اونه، که نفهمی خودش ذاتن صورت او هست و خودش اونو نشون میده. احتیاج نداره شما بدونی. در همون هنگامی که این صورت میاد، در همون لحظه این صورت اون شی رو نشون میده و اختصاصا در همون لحظه معلوم میشه. همه چی در همون لحظه معلوم میشه، هیچ چی لازم نیست قبلا معلوم میشه.
ما چی صورت از کجا گرفتیم؟
اگر صورت باشه
بله،
از کجا گرفتیم؟ اصلا قانون نفس ما اینه که صورت گیری میکنه.
آها سبحانه اگه تمیر صورت میگیره پس باید یک متعلق باشه که صورت از اون گرفتی.
بله
پس اون متعلق باید اون
قبلا خودش جلوتر است. بله متعلق خودش جلوتر است ولی علم من به متعلق جلوتر از علمی که به توسط این صورت حاصل میشه نیست. متعلق مسلم جلوتر است. نفس من قبل از اینکه صورت هم گرفته بشه است. اون شیء خارجی قبل از اینکه صورت علمیش پیش من بیاد هست. منتها من میخوام بگم وقتی به او عالم میشم که این صورت آمد، تا وقتی صورت نمیده من عالم نیستم. صورت که بیاد همون هنگام عالمم. قبلش هیچ علمی ندارم. با آمدن صورت من عالم میشم. در خارجی جد اینطوره، در نفس من اینطوره. اگر باشه که ما در نفس قبول نداریم که صورت وساطت کنه، اگر وساطت کنه مشکل دلیل دوم و سوم ما نداریم. از میکنه فقط در صورت ها، در صفت از ایشون درسته. در صفت اگر من میخوام از طریق صفت به ذات خودم پی ببرم، چون صفت کلی معرف نیست، صفت رو باید خاص کنم. تا خاص کردم نفس معلوم میشه، خصوصیتش بخواد معلوم بشه خود نفس معلوم میشه دیگه. معلوم میشه این کتابت مال منه. پس من قبلا معلومم که بعد معلوم میشه این کتابت مال منه. از طریق کتابت نمیتونم خودم بشناسم، قبلا باید بشناسم. در صفت حرف ایشون قبول داریم، اما در صورت قبول نداریم. این اشکال اول. چرا؟ اینو الان دارم عرض میکنم. اصلا این اشکال اول بود و اشکال دوم. اشکال دوم هم اشاره کردن دیروز، شما تشریف داشتید. اشکال دوم اینه که این دلیل شما نقص میشه به علم ما به خارجیات. در علم ما به خارجیات اگر صورتی بخواد دخالت بکنه، اگر صورت بخواد دخالت کنه و ما و از اون ذاتی صورت صرف نظر کنیم، برای که ذاتی صورت اینه که ذات صورت رو همون آن نشون میده، نه اینکه قبلا من باید علم به ذات صورت پیدا کنم. ذاتی صورت اینه که همون آن که آمد ذات صورت رو نشون میده. حالا اگر از این ذاتی صرف نظر کنیم، یعنی اشکال اول رو ندیده بگیریم، دلیل شما نقض میشه به خارجیات. دلیل شما نقض میشه به خارجیات، یعنی در خارجیات هم لازم است که ما اولا اون معلوم خارجی را بدونیم تا بفهمیم که این صورت صورت اون معلومه. خود صورت کلی که نمیتونه معلومو نشون بده، صورت باید صورت خاص باشه تا معلومو نشون بده. و وقتی من میتونم بفهمم که این صورت صورت خاصه و هم و نشون دهنده اون ذات صورت هست، که ذات صورت رو بشناسم تا بفهمم که این صورت مربوط به اونه. چجوری ذات صورت رو بشناسم؟ میخوام از طریق صورت بشناسم. شما میفرمایید که اول باید ذات صورت رو بشناسی تا بعداً بفهمی که این صورت مال این ذات صورته و از طریق صورت رو بشناسی. حرفی که در نفس گفتی عیناً در خارجیات میاد. پس در خارجیات هم شما باید علم اصولی رو قبول نداشته باشید، در حالی که شما علم اصولی در خارجیات رو قبول دارید. اگر چه علم حضوری را در خارجیات معتقدی، ولی علم اصولی را نفی نمی کنی. پس اعتراض بر شیخ اشراق وارده که کلام شما نقض میشه به خارجیات، یعنی به علم ما به خارجیات. جواب به حلی همون است که اول گفته شد، چه علم ما به نفسمون چه علم ما به خارج، به خارجمون، همه به توسط صورت میتواند انجام بشود. البته باقت نظر از ادله که در نفس داریم، باقت نظر از ادله که در نفس داریم که ما اجازه نمیده صورت وساطت کنه. باقت نظر از اونها علم ما به نفس و علم ما به خارج میتواند به توسط صورت باشد و این مشکل پیدا نمیشه که اگر من به وسیله صورت خواستم عالم بشم لازم میاد که من قبلا این ذات صورت رو بدونم. نه، خود صورت شأنش اینه که اختصاص به ذات صورت دارد. یعنی صورت دو تا شأن داره، یکی شأن نشان دادن، یکی شأن اختصاص داشتن. اختصاص لازم نیست من بفهمم، خودش اختصاص رو درست میکنه. پس وقتی صورت آمد هم علم است به اون خارج یا به نفس و هم مختص است به نفس یا به خارج، و اختصاص رو لازم نیست من بفهمم، خود این صورت کار رو انجام میده. یعنی صورت اصلا صورت مختصه، نه یه صورت کلی آمده باشه بعد من از طریق علمی که دارم اختصاص رو درست بکنم. همه کار خودم این صورت میکنه و آمدنش معلوم رو همونطور که هست پیش من حاضر میکنه. این جواب حلی بود. پس جواب نقضی داشتیم بر استدلال شیخ اشراق، یه جواب حلی هم داشتیم که مشکل در همه جا حل میشه. علم به صورت علمی عرض کردم علم حضوری است، زیرا که ما در عالم شدن به صورت علمیه صورت دیگری نمیخواهیم. علت این که صورت دیگر نمیخواهیم اینه که اون صورت علمیه خودش علمه، نه یه معلوم دیگری است که ما باید به توسط صورتی به او عالم بشیم، بلکه خودش علمه. چیزی که خودش علمه دیگه علم نمیخواد، علم معلومه، علم نمیخواد، صورت علمیه نمیخواد. مگر همونطور که خواجه میگه ما علم به علم حساب کنیم، یعنی مثلا بخوام بگیم به این صورت علمی من عالمم و به توسط این صورت به این میز عالمم، و بعد دو مرتبه تصور کنم که به صورت علمی هم عالمم، این یه اعتباره که میتونم داشته باشم میتونم نداشته باشم. اعتبارم تا ابد نمیتونم بدم بدم، تا یه زمانی هی اعتبار میکنم به این صورت عالمم، دوباره به صورت صورت عالمم، دوباره به صورت صورت عالمم، یه زمانی خسته میشم رها میکنم، تا آخر طول نمیکشه. ولی همه اینا اعتباره، و الا واقعا همون یه صورته، همون یه صورته که من با دید بعدی میخوام تکرارش کنم، و الا صورت در واقع یک بیشتر نیست. یه صورت در ذهن من اومده، همون صورت هم خودش علمه، خودش معلومه و داره اون معلوم خارجی رو به من نشون میده. صورت معلوم حضوری است و اون شی خارجی معلوم حسی.
صورت لازم نیست باز صورت اما به اعتباری که نفس من این صورت رو داره درست میکنه پس من باید خودم را وجود خودم را بشناسم که من بیام این صورت رقص کنم. باید اشکال دوباره برد میگرد
من صورت رقص میکنم.
بله من گرفتن
من گرفتن رو لازم نیست. بله علم به علم اگه بخوام داشته باشم درست، ببین من صورت رو گرفتم، اما یک وضعیست که بدون اختیار من انجام میشه. من وقتی که مقدمات علم برام فراهم میشه، نه با توجه و اراده بلکه بدون توجه و اراده صورت پیشم حاضر میشه. نه اگر من قصد کنم صورت حاضر میشه، اگر قصد نکنم صورت حاضر نمیشه. شما اصلا نمیتونید جلو علمو بگیرید. پس این ساختن صورت و حصول صورت در نفس شما احتیاج به سبق علم نداره، احتیاج به سبق قصد نداره، خود به خود برای شما این صورت حاصل میشه. یعنی خدا این چنین نفس شما رو ساخته مثل آینه که چه بخواهید چه نخواهید وقتی ما زمینه گرفتن صورت فراهم شد، خود نفس صورت رو میگیره، چه شما توجه به نفس رو داشته باشید چه نداشته باشید. پس سبق علمی برای اخذ صورت لازم نیست، همونطور که سبق علمی برای ارائه صورت لازم نیست. صورت کار خودش خود به خود حاصل میشه، کار خودش هم انجام میده بدون دخالت شما، بدون اینکه شما قبلا علمی داشته باشید، قبلا قصدی بکنید، توجه شدید؟ پس احتیاج به این سبق علمی ما نداری. اگر بتونم تا آخر یادم نره دو تا جواب برای شما داریم. حالا جواب اولی میگم تا حالا من یادم بود، چون نوعاً خیلی از اوقات اینطور میشه، من شروع میکنم میگم دو جواب دارم، جواب اول میگم دوباره یادم میشه. بله جواب اول، شما فرمودید که من به خودم عالم میشم بدون توسط صورت، و بعد با نظره ثانیه صورتی میگیرم و با اون صورت دو مرتبه میتونم به خودم عالم بشم. اولا علم حضوری پیدا میکنم و ثانیاً با گرفتن صورت علم حصولی پیدا میکنم. این اشکالش اینه که کار درسته، یعنی اول ما علم حضوری داریم بعدم میتونیم صورت گیری بکنیم، ولی مشکل فقط همون بخش اخیر فرمایش شماست که من دو مرتبه از طریق صورت به خودم عالم میشم. این دیگه شدنی نیست، تحصیل حاصل محاله. اگر من اولا به خودم علم حضوری داشتم دیگه عالمم، بعد که صورت گرفتم، درسته که این صورت علمه، ولی دیگه این نفس رو من نشون نمیده. مجدد همونی رو که من قبلا داشتم همون رو به من نشون میده، یعنی به من رو به علم موفق میکنه. بله، علم به علم پیدا میکنم، یعنی بله علم به علم پیدا میکنم، ولی علم به نفس نه ها. علم به نفس همون اول آمده، از طریق این صورتی که من اخذ کردم علم به نفس نمیاد، علم به علم میاد، یعنی میفهمم که من عالم به نفس هستم. این اندازه درسته. اگه منظورتون این باشه خب اشکال وارد نیست، ولی اگر منظور این باشه که من با صورت علمی جدیدی چی گرفتم دوباره به نفسم عالم میشم، این دوباره معنا نداره، میشه تحصیل حاصل و تحصیل حاصل جلو. نه دیگه علم حضوری نداریم. نه، وقتی که علم حضوری داشتیم علم حضوری دیگه نداریم. علم حصولی یعنی این که با واسطه من عالم بشم. بله خب همین، چون منکشف است. بله. ببینید، شما وقتی که به خودتون عالم شدید نفس پیش شما مکشوف شده، حالا صورت میخواد بیاد چی کار کنه؟ صورت میخواد بیاد نفس رو کشف کنه یا میخواد چیزی دیگری رو به شما برای شما حاضر کنه؟ کشف شده یه معنی نداره، نفس کشف شده، به وسیله صورت که کشف نمیشه. فقط این صورت به شما نفس رو به شما نشون میده و میفهمونه که شما به نفس عالمید، یعنی علم به علم رو درست میکنه، ولی خود علم رو دیگه نمیتونه درست کنه. اگه منظورتون علم به علم باشه عیبی نداره، این صورت مشکلی درست نمیکنه. ولی اگر نه، منظورتون علم به خود نفس باشه، این صورت نمیتونه علم به نفس بیاره. انکشاف دارد، ولی انکشاف از چی؟ انکشاف از نفسی که معلوم شده، نه انکشاف از نفس. توجه کنید به این عبارتی که عرض می کنم، انکشاف از نفسی که معلوم شده. انکشاف از نفسی که معلوم شده این علم به علم. با همین عبارت دقت کنید، انکشاف از نفسی که معلوم شده، یعنی داره نفس معلوم رو به من نشون میده، یعنی علم به علم رو درست میکنه. به من میگه تو نفست پیش خودت معلومه، از علم به علم داره درست میکنه، ولی نفس رو معلوم نمیکنه، نفس معلوم رو حاضر میکنه، نه نفس رو حاضر کنه، نفس معلوم رو حاضر میکنه. اگه نفس معلوم رو حاضر میکنه پس علم به علم درست میکنه. خب اگر اینو قبول دارید، ببینیم، بیام سراغ خارجیات. خارجیات، اگر ما علم حضوری به خارجیات پیدا کنیم قبل از علم حصولی، این فرما شما درسته، قبل از علم، اول علم حضوری پیدا میکنیم به خارجیات، بعد صورتگیری میکنیم، این صورت به ما خارج معلوم شده رو نشون میده، نه خارج رو. اگه خارج رو نشون داد علم به خارج میشه، اما اگر خارج معلوم شده رو نشون داد علم به علم میشه. همون حرفی که در نفس گفتیم در اینجا هم میاد، مشکلی نداره. ولی اگر علم حضوری و حصولی با هم آمد، اگه با هم آمد این مسئله نیست، هر دوشون میخوان نشون بدن، نه علم حضوری نشون داده و علم حصولی اون منکشف رو به من نشون میده، بلکه اصل رو نشون میده. حالا باید ببینیم شیخ اشتاق چی میگه. شیخ اشتاق در بعضی جاها علم حضوری میگه، در بعضی قسمت ها علم حصولی میگیره. اینو باید بعدن که رسیدیم بحث کنیم که با همان یا یکی جلوتر از دیگری است. این باید بحث باشه، هنوز نرسیدیم و من الان در ذهنم نیست که ایشون چه میکنه. اونجا که رسیدیم توضیح خواهیم داد ان شاء الله. خب تتمه بحثو بخونیم. رفتدل علیه به قوله. مدعای مصنف این بود که اصلا ممکن نیست که چیزی خودش را با امر زائد بر نفسش بیافد، که اون امر زائد مثال باشد و که اون امر زائد صفتی از صفات باشد. به طور مطلق میخواد امر زائد رو، واسطه شدن امر زائد رو برای شناخت نفس نفی کنه. دلیلش اینه فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ ذَلِكَ الْأَمْرِ که زائد بر خود نفس است، بر خود شیء است، یکون صفت الله، صفتیست بر او، چه صورت باشد چه چیزی دیگر باشد بالاخره صفته. فَإِذَا حَكَمَ الْمُدْرِكُ لِذَاتِهِ ان کل صفت زائدت على ذاته فهی لذاته فیکون قد علم ذاته قبل جمیع صفات. عبارت کانت علما او غیره کل قدرت و الارادت و غیره ما من صفات جمله معترضه است و خط تیره‌ای که بعد از غیره گذاشته شده باید بعد از من صفات گذاشته بشه. کل این جمله معترضه است. نه اون همونجور که نوشته درست نوشته، بازم نمیدونم کانت علمن او غیره او جز متنه یا جز متنیست. اونیشو دیگه جز متنه؟ بله خب اون جز متنه. مهم اینه که بدونیم فهیه لذاتهی خبر این است. دقت کنید این تیکه رو، ان کل صفت زائدت علا ذاتهی فهیه لذاتهی، این فهیه لذاته خبر این است. کل صفتین اسم زائدتن علا ذاتی، صفت این صفت خبر نیست، فهی لذاتی خبره. فیکون و قد علم ذاته جواب ایزاست. با این بیان کردن عبارت رو معنا میکنم. اگر مدرک لذات حکم کند که این صفت لذات من است، این صفتی که زائد بر منه یعنی کتابت لذات من است، این صفت کلی نیست مخصوص به من است، اگر این چنین حکمی کند فیکون و قد علم ذاته قبل جمعی صفات و دون صفات. اگر بخواد اینطور حکم کند، نگه این صفت میخواد من نشون بده، بگه این صفت مال من است و من از طریق صفتی که مال خودمه میخوام به خودم پی ببرم، تا گفت مال من است من رو تصور کرده، به من عالم شده، قبل از اینکه بخواد صفت رو واسطه قرار بده به من عالم شده. فاذا حکم المدرک لذاته که هر صفتی که زائد بر ذاتش هست فهی لذاته، حکم کند که هر صفت زائدی مال خودمه، مخصوص خودمه، اختصاص من داره. حالا کانت علما او غیره، یعنی اون صفت علم باشد یا غیر علم باشد، کل قدرت و اراده و غیره و صفات، اگر یه همچین حکمی بکند فیکونو جواب ازاست، فیکون و قد علم ذاته قبل از تمام صفات و دون تمام صفات، یعنی بدون اینکه صفات رو بس خلیت داده باشه ذات خودش رو اولا و قبلا شناخته، بعدا تونسته این صفت رو به ذات خودش اختصاص بده. باشه همون کافیه، ذات خودش رو کانه تام و کانه ناقص هم نیست، ذات خودش میشناسه، کانه تام و کانه ناقص مال وجوده، اصلا ذات خودش میشناسه، نه ذات خودش را میداند که وجود دارد و نه ذات خودش را میداند که فلان صفت دارد. اگه بگه ذات خودش را میداند که وجود دارد میشه کانه تامه، اگه ذات خودش را میداند که فلان صفت داره میشه کانه ناقصه. ما در هیچ کدوم از این دو بحث نداریم، ذات خودش میشناسه، نه به عنوانی که موجوده و نه به عنوانی که اون وجود دیگر داره، اصلا بحث کانه ناقصه و تامه را نداریم. بنجه فقط فیکون قد علم ذاته و قبل جمعی صفات و دونها ای و دونه و دون صفات. بله نه خودشو میشنسه، حالا دیگه علی نمیخوام بگیم وجودشو میدونه، نمیخوام بگیم میدونه موجوده، بگیم خودشو میشنسه. شما خودتونو میشنسید، حالا هرچی هستید، چه ماهیتی چه وجودی، از کنها که نمیشناسیم، خودمون میشناسیم یعنی به خودمون توجه داریم، به خودمون توجه داریم یعنی به وجود خودمون توجه داریم. بله خب وجودمون هم میدونیم، اما خودمون رو میشناسیم، یعنی همونی که از خودمون درک میکنیم میشناسیم. منظور ذات نه وجود، ذات بود وجود اطلاق نمیشه، فقط علم ذاته. حالا ذات هر چی هست یعنی خودش رو میشناسیم، حالا خودش میخواد ماهیت باشه، میخواد وجود باشه، میخواد هر چی باشه. نمیخوام بگیم کنه خودش رو میشناسه که چه سنخی هست، همین علمی که الان خودتون به خودتون دارید، با این علم میفهمید که ذاتتون چیه. کل ذاتی که نمیشناسید، همونی که الان خودتون به خودتون علم دارید اونو میشناسید. قبل از اینکه صفت رو بشناسید این خود رو میشناسید. اما به اجمال، بله به اجمال، به اجمال ملاحظه میکنید. اما اینکه حالا این چه چیزی است، مجرد است، مادی است، سنخ وجوده، سنخ ماهیته، چیه، اینا معلوم نیست. ما با علم به نفس که اینجا نمیفهمیم، با علم به نفس اجمالا به خودمون عالم میشیم. بله اگه به خودمون تفصیلا عالم شدیم، به کنه خودمون رسیدیم، جوهر بودن و عرض بودن و دیگه مادی بودن و مجرد بودن و همه چی پیشمون روشن میشه، دیگه معلومه که نفسمون چیست، اختلاف هم پیش نمیاد. بله بله، بستگی داره که اون حضور، حضور اجمالی باشه یا تفصیلی باشه. شی حقیقتش بله، علم حضوری چی؟ بله، و این ضعف انسان رو میرسونه که حضوری، همونطور که میفهمه درست میفهمید، حضوری بالاتر از حضور نفس پیش خودمون نداریم. و این حضور با این که شدیدترین حضوره، برای ما حقیقت نفس رو روشن نمی کند تا چه برسه به بقیه اولو. این نشون میده ضعف انسان رو، که انسان به هیچی عالم نیست. وقتی کنهشو میابه بهش میگیم جوهری یا عرضی. خب بعد میفهمه جوهر نمیفهمه. به قول صدرا و یه جالینوس، کسی نبوده که نفهمه جوهر چیه. فیلسوف بوده، هم طبیب بوده هم فیلسوف بوده، کسی نبوده که بفهمه جوهر چیه. در این حال میگه نفس من جوهر نیست، میگه نفس من جوهر نیست. اگر واقعا نفس خودش رو میافت، اون میگه جوهر نیست، افلاطون میگه جوهر است. افلاطون کیه؟ افلاطون کسیست که میگه در یه حالت ریاضتی بدنم رو خلق کردم و روحم رو دیدم که به عالمی پیوست پر از نور، که لذت چنانی به من دست داد. تو هم کتاب نقل میشه، حالا بعد ها در صفحات بعد، که لذت عجیبی به من دست داد و من فهمیدم جز عالم ملکوتم. این نفسشو تا این جور دیده، نفسشو این جور دیده، میگه جوهره. اون یکی جالینوس که جوهر رو میشناسه میگه نفس من عرضه. اینا هر اختلاف میکنن معلوم شه حقیقت معلوم نشده. نه بدیهی نیست. آخه در علم من به خودم چی بدیهیست؟ خودم به ما این که خودم هستم بدیهیست، نه خودم به ما این که چی هستم. چیش که معلوم نیست. توجه میکنی؟ علم بدیهی دارم به چی؟ علم بدیهی دارم به خودم، نه علم بدیهی دارم به کنه خودم. اگه گفته بودیم علم بدیهی داریم به کنه خودمون درست میشه، اما اینو که نگفتیم. ابن بله صدرا در جلد ششم، اون وقتی که با چیز درگی میشه، با فخر رازی درگی میشه یا با مشا، الان یادم نیست، بیان میکنه میگه که ما به خودمون عالم نیستیم، به کنه خودمون عالم نیستیم. بعد همین بیانم داره که اگر عالم بودیم شک نمی کردیم در اینکه جوهریم یا عرضیم، می فهمیدیم چی هستیم. شک نمی کردیم در اینکه مجردیم یا مادی هستیم، می دونستیم چی هستیم. این همه شک ها و اختلافات نشون میده که ما کنه خودمون نیافتیم، هممون به خودمون عالمیم. حالا آخر چرا؟ ایشون میگه اگر نفستو قوی کنی به طوری که در مرتبه علل قرار بگیری، مشرف بر نفست بشی، بر کنه نفست مشرف میشی و کنه نفست رو به حضور میابی. معتقده که باید در مرتبه علل قرار، در مرتبه علل قرار بگیری، نه علت بشی، تو که علت خودت نمیشی. در مرتبه علل قرار بگیری، یعنی علت تو مثلا عقل دهمه، تو باید انقدر شأنت بیاد بالا که بشی مثل عقل دهم، از نظر مرتبه بشی مثل عقل دهم. وقتی در مرتبه اون علت قرار گرفتی، مشتفیش بر خودت و خودت میشی. بله؟ نه خیر. بله صدرا که حکمت متعالیه است، عرفا میگن عقل دهم چیه؟ ما از عقل دهم بالا میریم به اعیان ثابته میرسیم، و انسان تا مقام احدیت هم بعضی گفتن پیش میره، البته پیغمبر آخر زمان گفتن همه نمیتونه تا اونجا برن، بعضی گفتن تا مقام واحدیت، بعضی گفتن تا مقام احدیت، یعنی بعد از اعیان ثابته تا اونجا پیش میره. عقل دوام چیه؟ عقل دوام وسط راهه. بله، حالا بالاخره هر کی انسانی که تونست، انسانی که نمیتونه بره بالا، بعضی انسان ها که از عالم حس بالاتر نمیرن، با عالم مثال اسفل هم که محل جنه نمیرسن، تا چه برسه به عالم ملکوت اعلا که محل ملاک هست، تا چه برسه به عقول و بعد معین ثابت. این که خیلی ها نمیرسن. شما فرمودید میشه انسان این کارو بکنه، عرض کرده میشه. حالا چه انسانی میتواند؟ ممکنه در بین میلیون ها انسان یکی بتونه. او از کجا آمده خدا میدونه از کجا آمده. این تونسته از عقل دهم بره بالاتر. اینطور نیست که انسان به عقل دهم نرسه، بلکه به عقل دهم بعضی هاشون میرسن، بلکه بالاتر هم میرن، هرچی هم بعضی تا مقام واحدیت میرن. این حضرت علت کنه معلوم درش میکنه. بله، چرا ما صور نفسانی خودمون رو درش نمی کنیم؟ اولا ما صور نفسانی کنش رو درش میکنیم. بله، کنش رو درش کنه صورت رو میدونیم جوهر نیست، عرضه. کنه صورت رو شما میفرمایید صورت علمیه فعل منه، من علت او هستم، نفسران که فعل من نیست، صورت علمیه فعل منه. صورت علمیه رو من کنهش رو میدونم، میدونم صورت علمیه چه کیفه، کسی در صورت علمیه خلاف نکرده. گروهی گفتن ما اصلا صورت علمیه نداریم، ما اضافه پیدا میکنیم به این کتاب، صورت علمیه نداریم. ولی اونایی که گفتن صورت علمیه داریم، صورت علمیه فعل ماست، هیچ کدوم شک نکرده صورت علمیه رو کیف میدونن. اما این مطلب هم داشته باشین که خواجه در 97 اشاره میکنه، اشارات کتاب خیلی فوریه ها، یعنی بیشتر مطالب رو از لا به لای عباراتش میشه استنباط کرد. میبینید خودم من هرگاه میخوام مطلبی رو آدرس بدم و اشارات آدرس میدم، یعنی همه چی تو اون کتاب هست. با اینکه از نظر ظاهر نگاه میکنیم میبینیم خیلی مجمله، خیلی کم مثلا گفته شده، ولی تمام مطالبی که تو فلسفه لازم دارید اونجا هست. بله، ایشون در اشارات میگه که صورت فعل توست، ولی فعلی که معین در ایجاد او معین داشتی، هم معلم داشتی، هم معداد داشتی، تنها نبودی، هم معلم داشتی، حالا معلمت عقل بوده، هر چی بوده، صورت رو خودت نمیتونی بر خودت ترسیم کنی. اینو در شرح کتاب اشراق هم خوندیم که نه تنها صورت عقلیه، بلکه صورت خیالیه و حسیه هم احتیاج به معلم داره، همه احتیاج به معلم دارن. پس تو معلم داشتی در این صورت علمیه و معدات خارجی هم داشتی. با وجود این علم توست که به کنهش عالمی. پس فرض کن موجودی که هیچ معلم و معدی نداشته، اگر فعلی داشته باشد چگونه به فعلش عالم نباشد؟ او حتما به کنه علمش، به کنه فعلش عالمی. بعد میگه افعالی رو که شما فکر میکنید به کنهش عالم نیستید، خوب دقت کنید ببینید فعل شما نیستند. میگی من این میز رو ساختم، چرا به کنهش عالم نیستم؟ تو فاعل این میز نیستی، تو فاعل حرکتی بودی که با حرکت پایه و تنه و میخای میز جابجا شد و این میز درست شد، تو حرکت رو میشناسی. فاعل هرچی که بودی اون فعل رو میشناسی، ولی تو فاعل میز نبودی. فعل حقیقی خودت رو حساب کن، تو به فعل حقیقیت عالمی، به کنه فعلت هم عالمی. تازه چه فعلی؟ فعلی که چقدر دستیار داشتی، چقدر معدات داشتی، تنها نبودی، با وجود این عالمی. اگر دستیار نمی داشتی، معد نمی داشتی، خودت مستقیم فاعل بودی، مسلم به فعل خودت عالم بودی. بنابراین علت ها به فعل خودشون عالمن. عقل دهم اگر علت کل جهان باشه، به کل جهان عالمه، به کنه جهان عالمه. و اگر ما در مرتبه عقل دهم قرار بگیریم، ما مثل او بکنه جهان عالم میشیم. این نظر صدراست. حالا امتحان هم نشدیم ببینیم همینطوره یا نه، بالاخره نظر ایشون اینه و از نظر فلسفی و طبق مبانی فلسفی درست در میاد، اما تجربه نشد اینطور. بله، خب مثل این که امروز هم قراره کم بخونیم. خب لأن العلم به صفت ذات فرعون علی علم ذات، اگر علم پیدا کنم به صفتی فرع علم به موصوف نیست، اگر علم پیدا کنم به صفتی فرع علم به موصوف نیست، من علمو میشناسم بدون اینکه عالمشو بشناسم. اما اگر بخوام علم پیدا کنم به صفت ذات، این صفت یه شخص خاصی، باید علم به اون ذات پیدا کنم، یعنی مثبت الله باید معلوم بشه تا ثابت معلوم بشه. لأن العلم به صفت ذات فرع بر علم ذاته. اگر صفت خاصی رو میخوام برای شخص خاصی بفهمم، باید اون شخص رو قبلا بدونم تا بعد این صفتش رو بفهمم. لاستحالت ان یجهل الذات و یعلم که امر فلانی صفت اون ذات است و علاوه. بنابراین فلا یکون و شخص انسان قد علم ذاته به طریق صفات زائده بر ذات، اون صفاتی که فرض شد که انسان به توسط اونها علم به ذات پیدا میکنه. پس اون صفات منشأ علم پیدا کردن نشدن، ولو فرض کردیم که اونها منشأ علمن، ولی رسیدیم به این که اونها نمیتوانن منشأ علم به ذات باشن. ما ذات رو قبل از اون صفات عالمیم. علم به صفت به طور مطلق ها، یعنی علم رو شما بخواد بشناسید لازم نیست عالم خاصی رو بشناسید، علم شناخته میشه. میدونم علم چیزیست که باید صفت شخصی باشد و چیزیست که باید متعلق به معلومی باشد. وقتی علم تصور میکنم عالم و معلوم در ذهنم میاد، ولی ذاتی لازم نیست. یعنی میدونم این صفت چون صفت تعلقیست احتیاج، چون صفت هست احتیاج به موصوف دارد، چون صفت تعلقیست احتیاج به متعلق و معلوم دارد. اینا رو میدونم، ولی لازم نیست نه موصوفشو بشناسم نه متعلقشو بدونم. همینجور علم تصور میکنم بدونی که بدونم متعلقش چیست و بدونی که بدونم موصوفش چیست. اما اگر صفت رو خاص کردم، علم خاص شد، متعلق خاص پیدا کرد، هم باید موصوفش معلوم باشد هم باید متعلقش معلوم باشد. هازا تقریر و هازه الوجوه الثلاثه. با این تا اینجا ما تقریر یعنی تبیین، تقریر رو تثبیت هم میاد و تبیین هم میاد. ایشون تثبیت نکرد مطالب رو، تبیین کرد. خود شیخ اشراق تثبیت کرده بود با این ادله. ایشون میگه هازا تقریر و هازه الوجوه، یعنی این وجوهی که مثبت مدعای شیخ اشراق بودن، من به این بیانی که گفتم تقریر و تبیین کردن. ولا یخفا کونها اغناییتون، کونها اغناییتن، مخفی نیست که تمام این وجوه اغنایی هست. اغنایی دو معنا داره، ببینیم حالا کدومش در اینجا اعماده شده. اغنایی به قیاسی گفته میشه که مرکب از مشهورات یا مزنوناته، یا لااقل یکی از مقدماتش مزنون یا مشهوره. در این صورت قیاس میشه اغنایی، یا همه مقدماتش مزنون یا مشهوره، یا لااقل یکی، چون قیاس به اخص مقدمه ملحق میشه بهش گفته میشه اغنایی، که حالت خطابه پیدا میکنه، حالت خطابی پیدا میکنه. میگن قیاس اغنایی. قیاس اغنایی اونیست که افراد عامی رو قانع میکنه، ولی افراد دانشمند که طالب برهانن قانع نمیشند، ساکت نمیشند، بحث میکنه. این یک معنا برای اغنایی، که قیاس اغنایی یعنی قیاسیست مفید در باب خطابه و مرکب از مشهورات و مزمونات. این یکی دیگه گاهی اغنایی گفته میشه، به قیاس برهانی هم اغنایی گفته میشه، اما به این مناسبت که در بد و نظر اغنایی به نظر میرسه و بعد از دقت معلوم میشه برهانه، که به تعبیر خودشون میگن المقنع فی باد الرأی، فی باد النظر، در ابتدای نظر به نظر میرسه که اغنایی است، ولو بعد از این که دقت کردیم میبینیم مقدمات قویست و مقدمات اولیست و نتیجتا قیاس برهانیست. اقنائی یعنی اونی که در ابتدا مقنع به نظر میرسه ولو باطنن برهان باشه. ایشون منظورش از اقنائی اون اول، اصطلاح اوله، و اصطلاح دوم که دلیل خراب نمی کنه. اصطلاح دوم ناظر رو خراب می کنه، میگه خوب دقت نشدی، خوب دقت نشدی، دلیل به نظر اقنایی آمد، دقت بیشتر بکن، دلیل برهانه. اصطلاح اول دلیل رو خراب میکنه، ایشون میخواد دلیل رو خراب کنه، میخواد بگه دلیل ها اعتبار دارن ولی در حد خطابه اعتبار دارن، نه در حد برهان. از اصطلاح اول منظورش مرحوم صدر در تعلیقشون میگن که ما این دلائل هیچ کدومش اقناعی ندیدیم، همشون درسته، همه برهانی هم. فقط یک مقدمه اقناعی است و اون این که ایشون میگه مثال شی رو در وقتی میتوانی حاکی از شی قرار بدی که قبلا خود شی رو شناخته باشی. اینو ما قبول ندیم. ما میگیم مثال ذاتش نشون دهنده است، لازم نیستش که به ذاتش اختصاص یابنده است، لازم نیست که شما از طریق قبلا اون ذل مثال رو بشناسید و بعد این مثال رو مثال او قرار بده. چون شیخ اشاق در دلیل دوم و بخشی از دلیل سومش این کارو کرد که گفت اول باید اون شی رو بشناسید بعد مثال رو مثال او قرار بدی. صدر میگه ما این مقدمه رو قبول نداریم. از این مقدمه بگذاریم، هیچ دلیل کلام اقناعی در دلیل اقناعی در کلمات شیخ اشاق در این فصل نبوده تا اینجا. این صفحه که خوندیم دلیل اقناعی نبودن. صدرا میگه جز اون مقدمه شون، که اون مقدمه نه اقناعی است بلکه باطل است. حالا شاید هم بشه گفت به درد خطابه میخوره، چون مظنون و مشهور حتما لازم نیست درست باشن، ممکنه یه امر مظنونی باشه، امر مشهوری باشه، ازش ما خیاسی تشکیل بدیم رو منبرم بگیم، مردم عامی هم که اونجا نشستن خیلی خوششون بیاد، همه در دلشون جا بیفته، ولی مطلب باطل باشه. چون گفتن مشهور لازم نیست صادق باشه. چیزی که مشهور است و عامه قبولش دارند این میگه مشهور یا مظنون، اما این که حتما صادق باشه نه، لازم نیست. ممکنه صادق باشه ممکنه نباشه. پس ممکنه ما از همین مقدمه که شیخ اشاق ازش استفاده کرد مقدمه است به نظر ما باطل، ولی این مقدمه ممکنه دلیل اقناعی بکنه، دلیل دوم و سوم رو اقناعی بکنه، دلیل اول اقناعی نمیشه. دلیل اول رو صدر خیلی محکم میدونه، دلیل اول رو صدر محکم میدونه و قبولش داره، اما دلیل دوم و سوم رو به خاطر اشتمال بر اون مقدمه قبول نمیکنه. خب حالا میخوام وارد بحث ذل مقدمه بشیم. توجه کردید وقتی وارد این فصل شدیم گفتیم مدعای اصلی ما اینه که هر موجودی که بتواند خودش را ادراک کند فهو نور مجرد. این مدعای اصلی ما بود. بعد برای اینکه به این مدعا برسیم یه مقدمه رو ذکر کردیم که در اون مقدمه دوباره یه ادعای دیگری داشتیم و سه تا دلیل. ادعامون این بود که نفس خودمون رو با مثال نمیابیم بلکه با علم حضور میابیم. این کل مقدمه ما بود. حالا بعد از اینکه مقدممون تموم شد به ذل مقدمه میپردازیم که ثابت کنیم هر چیزی که خودش را درک میکند، هر موجودی که خودش را درک میکند نور مجرد است. استدلالی که ایشون میکنه بیش از دو صفحه طول میکشه، البته اگه اون زوایدی رو که بعدن میاد اضافه کنیم میشه 4 صفحه. خب اون زواید مطالب دیگری است که نتیجه گیری هاییست و تکرار بحثه و این حرفا که جز حساب نمیاد. خود دلیل حساب کنیم رو دو صفحه خود بیشتره. من کل دلیل رو، چارچوب دلیل رو عرض میکنم که مطلب روشن بشه، و اگر این چارچوب روشن نشه دلیل یک دلیل پراکنده و گسیخته به نظر میرسه. برای اینکه جمع بشه مطالب من خلاصه ای از دلیل رو عرض میکنم بدون اینکه اون ریزه هاش که احتیاج به اثبات داره اثبات کنم. بعد از اینکه دلیل رو به تفصیل خوندیم خب اون ریزه هاش هم اثبات میشه. ایشون در ابتدا با استمداد از این مقدمه که تو خودت را به خودت میابی نه به مثال و به صفات دیگر، با استمداد از این مقدمه میگه تو همیشه پیش خودت حاضری و هرگز از خودت غایب نمیشی. روشنه دیگه. اگر من خودم را به خودم بیابم خب خودم که همیشه پیش خودم حاضرم، پس همیشه علم به خودم دارم. هیچ وقت کافر نیستید، هیچ وقت کافر نیستید، حتی در خواب. وقتی توجه به چیز دیگه دارید از خودتون غافل نیستید، از علم به خودتون غافلید. لذا در وقتی شما توجه به چیزی دارید اگر یه خطری رو شما بیاد و خطر رو ببینید بلا فاصله دفاع میکنید، معلوم میشه علم به خودتون دارید، غافل نیستید. در اون نهان خانه خودتون علمتون محفوظه، علم به علم ندارید. اصلا آقایون قبول نمی کنند که انسان لحظه ای از خودش غافل شود حتی در خواب. نه آخه شما فرق بین علم و علم به علم بذارید هر مطلب براتون روشن میشه. ما علم به خودمون داریم ارتکازن، در این سمه همونیست که عرض کردم تا خطر متوجه اون میشه به دفاع بلند میشیم، معلوم میشیم علم خودم به خودم عالمیم. اگه متوجه خطر بشیم، یه وقت اغرب از کنار رد میشیم متوجهش نمیشه هیچی، ولی اگه متوجه خطر بشم بلافاصله دفاع میکنم حتی اگه فکرم جای دیگه باشه. اما علم به علم گاهی دارم مثلا وقتی به خودم توجه میکنم هم عالمم به خودم، هم دارم میفهمم که دارم به خودم عالم میشم، یعنی توجه به خودم هم دارم توجه به علمم هم دارم. علم به علم بله گاهی هست گاهی نیست، اما علم به ذات همیشه هست. دلیلش هم همینه، از که هم خطری متوجه میشه بلافاصله دفاع میکنی، در حالی که اگه غافل بودین دفاع نمیکردی. مگر بتونیم بگیم اون کسانی که فانی میشند در الله تعالی اونا شاید متوجه خطر نشند، ولی اونا متوجه بعضی مسائل میشند. مثلا اگه تیرو از پاش در سجده در میاری در وقتی که فانی در الله شده درد رو متوجه نمیشه، ولی در همون لحظات چیزی که مربوطه به مفنیون فیهه اگر برخورد کنه مثلا صدقه انگشتر باشه متوجه میشه، چون مربوط به اون میشه. اون که مربوط به بدنش میشه، مربوط به ماورای نفسش میشه، مربوط به ماورای الهش میشه، اون رو متوجه نمیشه. ولی اونی که مربوط به الهش میشه، یعنی مربوط به مفهوم فی میشه، اون رو متوجه میشه. پس بازم غافل نیست، غافل از خودش نیست. بله خودش رو نمیبیند یعنی توجه به خودش نداره، برای خودش حسابی باز نمیکنه. نه خودش نمیبینه یعنی از بین رفته است، آدم فانی خودش نمیبینه یعنی توجه به خودش نمیکنه، یعنی همون به عبارت خوبی که گفتم حسابی برای خودش باز نمیکنه. نه اینکه خودش رو نمیبینه، اگه خودش رو نبینه که میشه فانی، که بالاخره اونم حتی میشه گفتش که به خودش عالمه. پس نمیتونیم انسانی رو فرض کنیم که نسبت به خودش حتی ارتکازن هم عالم نباشه. ارتکازن عالمه ولو علم به علم نداره. خب پس این مطلب رو توجه کنیم، من مطلب رو دارم تموم میخوام فهرست رو بگم دیگه اشکال رو میخوام نشه که یه طرف بتونم فهرست تمومش کنم. ما وقتی وارد بحث شدیم شما اشکالاتتون رو بکنید، اما حالا که داریم فهرست رو میگیم دیگه اشکال نکنید که من بتونم فهرست دلیل رو بگم و تمومش کنم، چون فهرست مهمه. اگر این فهرست تو ذهنتون نباشه مطالب خیلی منسجم نیست، و اگر تو ذهن باشه هم منسجمه هم دلیل راحت‌تر میشه. یعنی دلیل صدر ذیلش وقتی معلوم باشه ما میتونیم قشنگ اون مطالب داخلیش رو بخونیم و بعدم اگر باطل هم باشه جواب بدیم، اگر صحیح باشه که هیچ. بله دلیل اینه که ایشون با استدلال از مقدمه که گفت که ما خودمون به خودمون عالمیم، نه از طریق صورت بلکه از طریق خودمون به خودمون عالمیم، چون ما خودمون رو همیشه پیش خودمون حاضر داریم، پس بنابراین ما از خودمون غایب نمیشیم. با این بیان ثابت میکنه که ما بدن نیستیم. دقت کنید، ما بدن نیستیم، چون بدنمون گاهی معلوممونه گاهی مخفول عنه. ما هرگز از خودمون غافل نیستیم، ولی از بدنمون احیانا غافلیم. پس خودمون بدنمون نیستیم. اجزاء بدنی از قبیل قلب و کبد و دماغ که اجزاء رئیسی هستند باز نیستیم، چون از خودمون هرگز غایب نمیشیم، ولی از این اجزاء رئیسی بسیاری از خود غایبیم، یعنی توجه به قلبمون به مغزمون به کبدمون نداریم. پس ما بدنمون نیستیم، اجزاء بدنیمون هم نیستیم، بقیه اجزاء و برازخی هم که خودمون باشیم یا بیرون باشیم نیستیم. چون در تمام اینها میتونیم اینو بگیم ما از خودمون غایب نمیشویم، ولی از این اموری که شمردیم غایب میشویم. نتیجه بگیم پس ما این امور نیستیم، خودمون این امور نیستیم، پس ما این امور نشدیم. خب میام سر جوهریت. جوهریت رو ایشون یکی از سه امر میگیره. آیا ما جوهریت هستیم یا نیستیم؟ این اعضاش نشدیم، جوهریت چیه؟ جوهریت رو سه معنا براش میکنه. یکی جوهریت یعنی کمال این شیء خارجی، یکی جوهریت یعنی الموجود لافی موضوع این که مشا گفتن. کمال شیء خارجی معنای جوهریت به مبنای خود شیخ اشراقه. الموجود لافی موضوع این یا لافی محلن تفسیر جوهر است به دید خود، به دید مشا. یه معنای مجهولی هم برای، یه معنایی هم برای جوهر داره که میگه معنای مجهولی نمیدونیم چیه، که بعد از مشایین ادعا شدن جوهر امریست مجهول ولی میدونیم هست اما نمیدونیم چیه. این ستا رو اکثر هم رد میکنه، میگه نفس ما اینا نیست. اما نفس ما اون کمال نیست یا اون الموجود لافی موضوعی نیست، به خاطر اینکه اونا خارجیت ندارن. بابا یعنی چه خواهیم گفت؟ اونا امر اعتباری یا سلبی هست، خارجیت ندارن و نفس ما خارجیت داره. اما این شیء مجهول نیست، نمیگه چون خارجیت نداره، چون شیء مجهولی که نمیدونه چیه که بگه خارجیت داره یا نداره. میگه چون ما از اون شیء مجهول گاهی غایبیم در حالی که از خودمون غایب نیستیم، پس ما باز اون شیء مجهول نیستیم. بنابراین نتیجه میگیره که ما جوهریت هم نیستیم، ما بدن نشدیم، اعضای بدنی نشدیم، برازخ نشدیم، مزاج نشدیم، جوهریت هم نشدیم، پس چی هستیم؟ میگه وقتی تفحص کنی میابی که تو چیزی جز شیئون مدرکون لذاته نیستی. شیئون مدرکون لذاته، کنه تو بخوای بررسی بکنی ببینی غیر از این نمیتونی از خود تعبیر بیاری که شیئون مدرکون لذاته، چون این دیگه همیشه همراهته. شیئون مدرکون لذاته این همیشه هست، که هم مدرکی هم مدرکی. مدرکن لذاته که لذاته میشه مدرک، هم مدرکی هم مدرکی، این همیشه همراهت هست، از تو تو همین قایب نیستی. بعد متوجه میشه که شیئون مدرکن لذاته شیئون چیه، بیان میکنه که شیء نه جز ذات توست چون تو مرکب نیستی، نه خارج از ذات توست، چون اگه خارج از ذات تو باشه لازمش اینه که تو باید او رو هم بشناسی، در حالی که تو همیشه توجه به او نداری. شیء اون مدرک که بخواد خارج از ذات باشه و تو این شیء رو هم بشناسی، معناش اینه که همونطور که از ذات خودت غافل نیستی، از این شیء هم غافل نیستی، در حالی که تو از شیء خارجی غافلی. حالا اینا توضیح داده میشه. به این ترتیب شیء رو برمیگردونه به همون مدرک لذاته، میگه اون شیء هم همون عین مدرک لذاته، نه جز اوست نه خارج از اوست، عین اوست. بنابراین تو فقط مدرک لذاته، نه شیء اون مدرک لذاته، تو فقط مدرک لذاته. تا اینجا اثبات میکنه. حالا چجوری اثبات میکنه؟ عرض میکنم بعدا میرسیم. بله بله، مدرک لذات خود ذاته، میگه تو مدرک لذاته، نه شیء اون مدرک لذاته بلکه مدرک لذاته. خب مدرک لذاته یعنی چی؟ یعنی ظاهر لذاته، ظاهر لذات، مدرک لذات یعنی ظاهر لذاته. چیزی که ذاتش را ادراک میکند یا ذاتش مدرک میشود این ظاهره برای خودشه، چون ظاهره برای خودشه مدرک خودشه. پس مدرک لذاته یعنی ظاهر لذاته، ظاهر لذاته یعنی نور لنفسه. و در ضابطی که قبلا گذشت گفتیم که هر شیئی که نور لنفسه باشد نور مجرد است، فثبت که تو نور مجردی. نتیجه گرفتیم کسی که خودش را ادراک کند، مدعای ما این بود، کسی که خودش را ادراک کند فهو نور مجرد، الان ثابت شد ما خودمون ادراک کردیم. ان شاء الله برای جلسه آینده.